را از نام های ایشان با خبر کن. اونگاه که آدم آنون را از نام های ایشان با خبر دا، خدای گفت به شما نگفتم که من نهان آسمان ها و زمین را میدانم و میدانم اون که شما آشکار کنید و اون که پنهان سازید. این ترجمه روان و تقریبا مطابق با عبارتی بود از آیاتی که تلاوت شد. یک آیه کیف تکفرون بالله، شاید درسته این یک آیه همون کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. بله این آیه را هم جا انداخت. چگونه به خدا کفر می‌ورزید با اینکه شما مرده بودید شما را زنده کرد، بار دیگر شما را می‌میراند و سپس زنده تون می کند، اونگاه به سوی او بازگردنده می شد. اما در این آیه اول که فراموش کرده بودم بخونم، روی سخن با اونهاست که زندگی دوباره پس از مرگ را کاری باور نکردنی تلقی می کنه. قال من یحیی العظام و هی رمیم. آخه کی استخونها را زنده می کنه با اینکه پوسیده است دیگه؟ قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. بگو همونی که اول اینها را ایجاد کرد، که تو اول میتونست هیچی نبود به آفرینن، حالا بار دیگر نمیتونه نو آفرینی کنن. آفریدگار آیا پس از نخستین آفرینش دستش از کار باز ایستاد بسته شد؟ منطق قرآن با کسانی که زندگی پس از مرگ، زنده شدن پس از مرگ را برای انسان امری باور نکردنی تلقی می کند، این است که شما خدا را پس نمی‌شناسید. اگر خدا را بشناسه مسئله معاد پذیرفتنش براش مثل آسان ثابت بود. اگر قرار است اون که در این جهان است، این عالم پدیده ها همه تجلی اون پدید آورنده باشد، اگر قرار است انسان نبود در این جهان، کسی که شک در این نداره که نه علم طبیعی در این شک داره و نه علم دین در این شک داره که انسان نبود روزی در این جهان، در دوری از این جهان طبیعت نام و نشانی از انسان نمییابیم و نیافته ایم. این انسان که نبود و پدید آمد، اگر این پدیده نو را اثری از خالق و آفریدگار جهان می جانی و می پذیری و می شناسی، وقتی هم مرد بار دیگر او رو زنده می کنه، بار دیگر ایجاد می کنه. اصلا تعبیر قرآن بیشتر اینه، اصلا اون یک خلق جدید است، یک آفرینش تازه است، آفرینشی است از نو، با حسابی نو، با نظامی نو. یک شمردن استعاد و باور نکردنی تلقی کردن یعنی، و این در سراسر آیات قرآن که مربوط است به پاسخ این شبهه و این مشکل، این منطق با همین آهنگ ولی با عبارتهای گوناگون آمده است. چگونه به خدا کفر می‌ورزید و حال اون که شما مرده بودید زنده کرد شما را؟ باز هم شما را میمیراند، باز هم شما را زنده می کند. جالب اینه دوستان، این که آدمیزاد این موجود زنده با شعور آگاه در دستگاه آفرینش از موجود غیر زنده ساخته و پرداخته شده، این در وحی هست، در علم هست. این موجود زنده از شکم موجود غیر زنده در آمده. مطلب چجور در آمده؟ موجود غیر زنده این موجود زنده رو زاییده، یا به صورت دیگر اگر اختلافی هست بین اون چه علم مدعی و اون چه از وحی فهمیده می شود در اینجا، که به صورت زاییدنه یا به صورت دیگر. اما از این که از این موجود غیر زنده او رو ساختن و پرداختن، وحی و علم هر دو یک سخن. کنتم امواتن، همین شما بودید و مرده بودید، پس شما بودید در این جهان، اما در مراحلی قبل از مرحله حیات انسانی. فاحیاکم، به شما حیات انسانی بخشید. ثم یمیتکم ثم یحییکم. اتفاقا چون بحث بعدی ما مربوط به خلقت انسانه، دیگه طبعا اینجا بیشتر در عین نمیخوام. آیه بعدی اینم اوست که اون چه در زمین است، همه اون چه در زمین است برای شما آفرید، اونگاه به آسمان پرداخت و اونها را به صورت هفت آسمان در آورد و او به هر چیز داناست. ظاهر آیات قرآن در مورد آفرینش این است. من قبل از اینکه این ظاهر رو بیان بکنم باید یک نکته ای رو توضیح بدم و بعد این ظاهر رو بیان کنم، و اون نکته اینه: آیا قرآن کتاب تاریخ طبیعت، تاریخ طبیعی است و طبیعت شناسیه؟ وقتی انسان به بعضی از کتاب ها و مقالات نو آوران جامعه اسلامی نگاه میکنه، گاهی در نظرش این فکر میاد که اون چه علوم طبیعت و علوم طبیعی و عالمان علوم طبیعت پس از قرنها مطالعه و کوشش با زحمات فراوان، با بررسی های پررنج طولانی، از اسرار این عالم طبیعت شناختند، قرآن جلوتر همشو گفته. این حرفیست که خیلی ها هنوزم میزنند و مینویسند و میگویند. حقیقت اینا قرآن همچه ادعایی نمید. گاهی اوقات هم دیگه این آیه کریمه ولا رسبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین را میخوان بیارن مربوط به این کتاب قرآن بکنن و بگوین هیچ ترخوش که نیست جز این که قرآن آشکار کننده و روشنگر آن است. گاهی اوقات عشق بعدی چیزها سبب میشه که انسان به خود اون چیزا خیانت کن. عاشقی که به معشوقش خیانت کن، البته پیداست که ناآگاه و ندانسته. خیلی از اوقات هم ما نسبت به محبوب ها و معشوق های دینیمون از روی ناآگاهی و ندانسته خیانت. من که هنوز نتونستم از قرآن چنین ادعایی رو بفهمم که قرآن آمده تا تمام اسرار طبیعت را به صورت معما بازگو کند، چون اگه معما نبود و مطلب روشن بود، پس باید همون وقت که قرآن در عربستان آمد کتاب‌های وسیعی درباره شناخت طبیعت به وسیله مسلمان‌ها نوشته بشه و اصلا راز فاش نشده از طبیعت باقی نمونه. دیگه بی خود این همه دوران ممتد کوشش های علمای طبیعی لغو و بی ثمر و بی جا. اصلا مگه قرآن این کار است؟ مگه رسالت قرآن؟ این ادعا که قرآن و آیات قرآن تمام مسائل پیچیده مربوط به طبیعت شناسی و جهان شناسی و فلک شناسی را با اشارات لطیف بیان می کند و بیان کرده، این ادعایی که تا کنون من برایش دلیلی نیامیدم. اگر کسانی دلیلی دارند چه خوب است بگویند، ما هم بفهمیم و خبر بشیم. شأن قرآن این نیست. قرآن کتاب هدایت است، قرآن کتاب انسان سازی، قرآن کتاب جامعه ساز است. قرآن میخواد انسان راه یافته مهتدی بسازد. آب گوشت رو جور بار میکنن، قرآن چرت کنه چه فرم کنه؟ وقتی بگید مسیح قصه آب گوشت جور بار کردن میاد و که ها میفهمن که این فاصله است با قرآن زیاده. خیلی گردش اجرام فلکی چجوره؟ به قرآن چرت کنه. ذرات اتم چجور مناسباتشون با هم تنظیم شده؟ به قرآن چرت کنه. رسالت قرآن این، قرآن کتاب شناخت طبیعت نیست، ولی دو مطلب در این زمینه باید در باره قرآن مورد توجه قرار بگیرد. اول، قرآن انسان را به مطالعه طبیعت و کوشش در راه شناخت طبیعت تشویق کرده و تشویق می کند. قرآن کتابی است که مسلمان اندیشمند می سازد، در خودش می اندیشد و ساختمان خودش، در جهان می اندیشد و ساختمان جهان. اندیشه وسیع و ژرف و عمیق. وسیع آفاق و انفس، سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. همه جا خدا هست، اندیشه وسیع میدانش برای مسلمان، چه در خودشناسی چه در جهانشناسی، وسیع و شرف و عمیق. به این معنا یک عالم طبیعی در مطالعات طبیعت و جهان طبیعت گاهی اسیر میشه، دیگه نمیتونه پشت این پرده رنگارنگ طبیعت اون نقش نگاری که این همه نقش را بر این پرده ترسیم کرده ببیند. از این دیوار زخیم طبیعت دیدش عبور نمی کند، برد دیدش کمه. دائما در عالم طبیعت کار میکنه، اما اگه یک بار به خود بیاد از او سوال بشه چه میبینی در پس این پرده، پاسخ روشنی نه. قرآن میگه ای عالم طبیعت، اینقدر هم تو طبیعت دست و پات رو بند نکن، بدون یک یک این جلوه هایی که در عالم طبیعت میبینی تجلی آفریدگار طبیعت هست. خود فروغ رخ صافی است که در جام افتاد. بنابراین مسلمان طبیعت شناس و در کوشش برای شناسایی ریزکاری های طبیعت با یک عالم طبیعی مادی هیچ فرقی از این نظر نداره. یعنی اون که کار مثبت میخواد انجام بده، عالم خداشناس طبیعی که علمش علم طبیعت باشه با عالم مادی طبیعی از نظر کار مثبت هست، یعنی شناخت طبیعت، کارش با همگی برده، کارش با همگی برده نداره. اما اونجا که عالم طبیعی مادی میگه همین طبیعت، میگه خدا نه، جنبه منفی کارش پیدا میکنه، اونجا عالم طبیعی خداشناس میگه چرا خدا نه، هم طبیعت و هم خدای آفریدگار طبیعت. پس قرآن دعوت کننده به مطالعه کتاب طبیعت هست. این صحیحه، این صحیحه، درست بر عکس خیلی از مکتب‌های دینی که به انسان‌ها الهام می‌بخشد، اصلاً از مطالعه طبیعت صرف نظر کن مبادا گمراه بشید. متأسفانه در یک دوران ممتدی از زندگی جامعه اسلامی ما، عده‌ای از افرادی که